سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی ایام فاطمیه سال 1399. موضوع جلسه گفتاری پیرامون تقوا. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن با دعای از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بک، خدای من به تو پناه ببرم از اینکه ازل او ازل گمراه کنم یا گمراه شوم، با ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علی به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمت از زکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک علت انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. سلام بر همه بزرگواران، دوستانی که از هر نقطه‌ای وصل شدن به این جلسه نورانی روزه. عرضمون گفتاری پیرامون تقواست. انشاءالله در این سه جلسه‌ای که در محضر شما هستیم عرایز پیرامون تقوا خواهیم داشت. عرض کنم که بخش اول این گفتگو بررسی خود واژه تقواست. ما یکی از نکاتی که سالها باش سر و کار داریم کلماته، ولی وقتی که میخوایم کلماتو ترجمه کنیم از ترجمه کلمات آگاه نیستیم. مثلا میگیم تقوا ولی نمیدونیم تقوا چیه. خب مثلا میگیم که تقوا داشته باشید، اما نمیدونیم که باید چی داشته باشیم. تقوا داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی چه کاری باید بکنیم؟ یعنی چه عملی باید از ما سر بزنه؟ معنای تقوا چیه؟ نکته ای که خیلی مهمه اینه که دستورالعمل ها باید دسترسی ایجاد بکنه. ما اگه دستورالعملی داشته باشیم که دسترسی ایجاد نکنه، این دستورالعمل به کار نمیاد. سوال اینجاست که وقتی میگن تقوا داشته باشید، ما یعنی باید چه کاری انجام بدیم؟ عملا تقوا داشتن یعنی چی؟ این دسترسی از طریق خود واژه تقوا به دست میاد. یعنی خود این واژه رو اگر کسی باز بکنه و شرح بده، این دسترسی هم به دست میاد. حالا عرض شد که حالا در قدم اول ما معنای تقوا رو از دیدگاه عالمان رشته‌های مختلف بررسی می‌کنیم. یعنی بررسی خیلی کوتاه. اولا خود کلمه تقوا از مصدر وقایه است. حروف اصلی این کلمه واو و قاف و یا وقایه. در اصل این کلمه وقوا بوده که واوش به تا تبدیل میشه. ما در ادبیات عرب یه باب خیلی مفصلی داریم، باب ابدال. در باب ابدال حروف به هم دیگه تبدیل میشن. واو وقوا به تا تبدیل شده، شده تقوا. پس حروف اصلیش واو و قاف و یاس وقایه. در لغت به معنی حفظ کردن و نگه داشتنه. در لغت به معنی حفظ کردن و نگه داشتن از بدی و گزند. این معنی اولیش. یه قدم که بریم جلوتر، در کتاب التحقیق در مورد تقوا یه بیانی داره که حالا من هم عربیش آوردم هم ترجمهشو توی قالب متن. عبارت ترجمه اون عبارت عربی اینه که میگه اصل واحد در این ماده، یعنی ماده وقایه، حفظ چیزی از خلاف و عصیان در خارج و در مقام عمل است. حفظ کردن یه چیزی از خلاف و از عصیان در مقام عمل. بعد یه مطلبی به این اضافه میکنه، میگه مقابل تقوا فجوره. خود این یه دسترسیه که ما لغات و مقابلاشو بشناسیم. میگه مقابل تقوا فجوره. فجور خارج شدن از حالت اعتدال و جریان طبیعی و خارج شدن امری که مخالفه، که موجب فسق و طغیانه. اینو میگن فجور. فسق، خود کلمه فسق دوباره باز یه دسترسیه. فسق خارج شدن از پوسته، خورما وقتی از پوستش میزنه بیرون میگن فسقت تمر. پس تقوا در مقابل فجوره، اینم یه قدم دیگه که باز ما رو به دریافت این معنا نزدیک میکنه. یه قدم که جلوتر میریم ایزوتسو یه زبانشناس و قرآن‌پژوه و اسلامشناس و فیلسوف ژاپنیه. ایشون در مورد تقوا یه تحقیق جالبی داره، میگه که ابتدایی ترین معنای این واژه در عرب پیش از اسلام که معنای دینی و اخلاقی هم اصلا نداشته، لزوماً معنای دینی و اخلاقی نداشته، این ترجمه که در نزد عرب بوده این بوده که میگفتن شخص میان خود و چیزی که از آن میترسد حایل و مانعی مادی قرار دهد. اینو به معنی وقایه به کار میبردن تا از گزند آن حفظ شود. پس هر نوع محافظی که میذاشته بین خودش و یه امری که از اون میترسیده اینو بهش میگفته تقوا. پس این واژه رو توی یه همچین جایگاهی به کار میبرده. بعد میگه که در اسلام هم وقتی که اومده در همین معانی استعمال شده. مثلا آیه 81 سوره نحل رو مثال میزنه که داریم سرابیل تقیکم الحر، جامه هایی که شما رو از حرارت حفظ از گرما حفظ میکنن. سرابیل جامه، جامه ها، لباس ها. تقی همون وقایه است، فعلشه. وقایقی میشه تقی. تقیکم الحر. یا آیه 26 سوره اعراف رو مثال میزنه که میگه و لباس و تقوا، که دقیقاً از دیگه از کلمه لباس استفاده میکنه که لباس تقوا یعنی لباس اون چیزی که محافظ و انسانو از گزند حفظ میکنه. باز یه قدم که میریم جلوتر، مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، این آیه که ترجمهش اینه که میگه در بر و تقوا یکدیگر رو یاری کنید نه در اسم و عدوان. من البته تعمدم لغات و وزیر ترجمه نمی کنم، چون الان همه یه دونه تقوا رو وقتی ترجمه میخوایم بکنیم میبینیم که اصلا اونی که ما فکر میکنیم نیست. اینا هم بهتره که هر کدوم از اینا در جایگاه خودش، لذا بهتره که بر رو همون بر ترجمه کنیم، تقوا رو همون تقوا ترجمه کنیم. ایشون در ذیل این آیه یه جمله داره، میگه که تقوا مراقبت از امر و نهی الهی است. پس شما سیر رو نگاه کنین، حفظ کردن از گزند، محافظت کردن، قرار دادن یه مانع و حائل مادی بین خودم و اون چیزی که ازش میترسم، مراقبت از امر و نهی الهی، اینا معانی مختلفیه که الان از زبان سه تا مجموعه مختلف داریم میشنویم. البته تعابیر دیگه هم داریم، یعنی در مثلا نگاه های عرفانی هم برای تقوای تعابیری دارن، به حتی بعضیشون مراتبی برای تقوا قائلن، چند مرتبه براش بیان میکنن. این تا اینجا از نگاه مفسرین لغویین، بعضیش هم که ما نگفتیم مثلا نگاه عرفا اینا، چون حوصله جمع سر میره، چون اصل مطلب و آخرش میگیم که نیازی نیست خیلی تطفیل بدیم. حالا یه نگاه تحلیلی اگه بخوایم درباره معنای واژه تقوا بکنیم، با توجه به اینکه کاربردهای دیگه هم غیر از اینا که ما گفتیم برایش ذکر شده، تو خود اینترنت هم شما یه سرچ بکنید راجع به تقوا، مثلا عبارت اتقوا الله، عبارت من یتق الله، راجع به هر کدوم از اینا یه مقاله نوشتن بعضی از استادای دانشگاه، یه طولانی مفصل دقیق رفتن لغت رو بررسی کردن. اما سوال اینجاست که آیا توی تمام این استعمالات مختلف که اگه یادم که کارش این نیست اینا رو بخونه گیج میشه، بالاخره تقوا کدومی که از ایناست، از این معانیه، آیا میشه یه معنای جامع پیدا کرد؟ یعنی یه معنایی پیدا کرد که اون اصلی ترین معنای تقوا باشه. اون معنای جامع کدومه؟ جواب اینه که اون معنای جامع یک کلمه است، مراقبه. تقوا دقیقاً مساوی است با مراقبه. همه اون معانی دیگه هم تو دل این معنی است. یعنی تمام اون تعابیری که مثلا عرفا کردن با همه مراتبی که براش ذکر کردن، مثلا مرتبه فلان و بهمان و بهمان، یه مرتبه از تقوا، مثلا یه مرتبه از تقوا اصلا فراموش کردن غیر خداست. اون عالی ترین مرتبه تقوا اینه که اصلا انسان در آن و یک لحظه خدا رو فراموش نکنه. این بیان عرفاست. علامه میگه مراقبت از امر و نهی الهیه. خب علامه اومده کاملا شرعیش کرده در قالب اون نگاهی که ما به شریعت داریم. خب امر و نهی الهی، ما جز امر و نهی الهی چیزی نداریم، مراقبت از این امر و نهی الهیه. ولی تمام این بیانات اینا همه بیان مصداقه، یعنی یه معنی اصلی ریشه‌ایه، اینا دیگه همه فروعات اون معنی و اون مراقبه است. لذا تقوا رو اگه بخوایم تفسیر کنیم، تفسیر تقوا مراقبه است. در نتیجه تقوا به معنی مراقبه است. هر جایی هم که میگه تقوا یعنی مراقبه، حالا شما ملاحظه فرمایید چقدر این کلمه دسترسی ایجاد میکنه به آیات قرآن که حالا انشالله تو این سه روز عرض میکنیم. حالا شما میخواید چی مراقبه کنیم؟ ما توی دیدگاه خودمون، تو دیدگاه زندگی طبیعیمون، امور رو به دو دسته خیر و شر تقسیم میکنیم. حالا آیا انسان همیشه مثلا از شرور مراقبه میکنه یا از خیر هم باید مراقبه کنه؟ آدم اگه مثلا یه وسیله نقلیه داره ازش مراقبت میکنه دیگه، یه منزل مسکونی داره مراقبت میکنه. بله مراقبت هم میکنه که دچار بیماری نشه. حالا در نتیجه اینایی که اومدن به فارسی ترجمه کردن به این مطلب توجه نداشتن. ترجمه های فارسی ما رو دور میکنه، دسترسیامون رو قطع میکنه به محتوای آیات قرآن. اینا اومدن دیدن که مثلا اگه که یه جایی داره یه شری رو میگه، مثلا میگه از شیطان دوری کنی، حالا مثلا اگه داشته باشیم اتقوا الشیطان، از شیطان قرآن که البته نداریم یه همچی تعبیری، ولی اگه یه همچی تعبیری مثلا داشته باشیم، خب پس میگه از شیطان پرهیز کنید. اومدن نگاه کردن دیدن اینا مواردی که ما باید ازش دوری کنیم، اومدن تقوا رو ترجمه کردن به پرهیزکاری و خراب کردن کارو. یعنی چی؟ یعنی دسترسی من و شما رو قطع کردن. حال چه جوری؟ ببینید، پس اگر تقوا یا مراقبه از امری مذموم باشه ترجمهش کنن پرهیزکاری. خب اونم شما میان ترجمه میکنید که مثلا میگید اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، از اون آتشی که ایزونش مردم و سنگ ها هستن، که البته تو این آیه مقصود از سنگ ها بت هاست، از اون آتش ترجمه کردن پرهیز کنید. خب چه اشکالی داره ترجمه کنه پرهیز کنی؟ اشکالش اینه که این ترجمه اون معنای اصیل تقوا رو کاهش میده، کاهش دادن. ببینید خداوند در طراحی که کرده در مقام بیان، که بیان یکی از شگفتی های این عالمه، حقایق رو تقلیل داده، حقایق رو تنزیل داده نه تقلیل. یعنی حقایق اگه اومده در قالب الفاظ شده قرآن کریم، هیچیش کم نشده. اینطوری نیست که قرآن یه چیزی کمتر از حقایق عالم باشه. خود قرآن میگه تبیان و لکل شی. اما این حقیقت اومده در قالب لفظ. این مثل اینه که شما الان یه حال درونی دارید، میخواید این حال درونی رو بگین، بعد سه چهار تا جمله میگین، ولی اون سه چهار تا جمله نمیرسونه اون حال درونی شما رو. این میشه تقلیل. اما یه وقت یه بیت شعر میگی، اون یه بیت شعر همه اون مثلا سوز درون شما رو به مخاطب منتقل میکنه. مثلا میگه آقا اوضاع چطوره چطوری داره، یه بیت شعر مثلا شما میگی، اون یه بیت شعر مثلا رفتین حالا در یه جایی دیدین مثلا کشت و کشتار شده، جوانان وطن رو کشتن، یا از خون جوانان وطن لاله دمیده، از قامت سر و قدشان سرو خمیده. این میره تو حافظه تاریخی یه ایرانی. ایرانی وقتی اینو میشنوه تمام اون سوز دلشو با این جمله مثلا از کشته شدن جوانان وطن به دست ظالم میریزه بیرون با این جمله. خب یا اینکه میرسونید میشه تنزیل، یا نمیرسونید میشه تقلیل. قرآن تقلیل نشده، تنزیل شده، نازل شده. انا انزلنا فی ليلة، فرق نزول با تقلیل اینه. ما اگه بیان تقوا رو ترجمه کنیم به پرهیزکاری تقلیلش دادیم، لذا ترجمه ها کارشون تقلیله. خیلی ها ترجمه بعضی کتاب ها رو میخونن نمیگیرن کتاب اصلا چی داره میگه. غالبا ترجمه اینطوریه، رسانیست. ترجمه مثل اینه که شما حافظ رو ترجمه کنیم، میشه اصلا میشه حافظ رو ترجمه کرد؟ یه چیزی طرف میفهمه ها، ولی اون یه چیزیه فقط. شما مثلا چجوری میخوای این تعبیر رو ترجمه کنید؟ ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر. بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. خب حالا چجوری میشه ترجمه کرد؟ تفسیرش هم بکنی لطافتش از بین میره. اون لطافت در همینی که تو اون قالب اون مطلب ارائه بشه. خب حالا مشکل کجاست؟ مراقبه امریست عام که پرهیز فقط یکی از اجزایشه، یکی از اجزای مراقبه پرهیزه. بله ولی مراقبه مساویه با پرهیز نیست. تقوا پرهیزکاری نیست، تقوا مراقبه است. حالا برای اینکه روشن بشه این گفتگو چی داره میگه، مثلا یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. این قو همون وقاست، ماده وقایه است. وقایقی امرش میشه قو. من آوردم که اگر کلمه قو که فعل امر از ماده وقایقیه رو پرهیز ترجمه کنیم، بیاین دوبار این آیه رو ترجمه کنیم، یه بار با پرهیز، یه بارم با مراقبه، ببینیم فرقش چیه. اگه پرهیز کنیم، آیه داره میگه ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردین، از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌ها هستن پرهیز کنید. اینجا ما باید از جهنم پرهیز کنیم، از اون آتشه باید پرهیز کنیم. خب چه اشکالی داره؟ باید پرهیز کنیم دیگه. پس چیکار کنیم؟ حالا بیایم مراقبه ترجمهش کنیم. قور و مراقبه ترجمه کنیم. معنای آیه تغییر میکنه. میشه ای مؤمنین مراقب آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌ها هستن باشین. مراقب آتش باشین چه فرقی داره با اینکه از آتش پرهیز کنیم؟ من دو تا مثال خدمتتون عرض می‌کنم. تفاوت مراقبه با پرهیز چیه؟ تفاوت مراقبه با پرهیز اینه که در مقام پرهیز انسان از آتش دوری میکنه، اما در مقام مراقبه آتش رو به عنوان امکان بهش نگاه میکنه. میشه از آتش دوری کرد؟ مثلا شما بچه‌تون میگید از آتش دوری کنی، شما همه پخت و پزتون رو دارین با آتش انجام میدین. بسیاری از امور اصلا میشه آتش تو این عالم نباشه؟ شما فرض کنید آتش نباشه، چجوری میشه اصلا؟ بسیاری از صنایع بر اساس آتش بنا شدن و بسیاری از صنایع بعدی هم که بر اساس آتش نیستن، بر اساس محصولات اونی هم که از آتش. میشه تو این عالم آتش نباشه؟ میشه از آب پرهیز کرد؟ میشه از آتش پرهیز کرد؟ از آب و آتش پرهیز نمی کنن، مراقب آب و آتش هستن. حالا چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی برین توی بازی پرهیز، اتفاقی که میفته اینه که یه امکان از دسترستون خارج میشه. یعنی چی امکان از دسترس آدم خارج میشه؟ حالا مثال بزنیم. در مقام مراقبه شما آتش رو به عنوان یه شر نمیبینین، به عنوان یک امکان میبینین. وقتی به عنوان امکان دیدین، صحبت اینجاست که حالا من چجوری از این آتش استفاده کنم. آیا اصلا غیر از اینه که خداوند در مقام تربیت ما از جهنم استفاده کرده؟ خداوند جهنم ترد کرده. اگه داستان پرهیز باشه، باید اولین اشکال رو به خداوند بکنی که اصلا باشه جهنم خلق کردی، همون اشکالی که شیطان به خداوند کرد. شیطان به خداوند اشکال کرده که من اصلا برای چی خلق کردی؟ اصلا برای چی شر رو خلق کردی؟ برای اینکه اتفاقا اولین کسی که زبانش باز شده از خیر و شر حرف زده شیطانه، درسته؟ اولین کسی که گفته خیر و شر شیطانه. انا خیر بهش گفتن چرا سجده نکردی؟ گفت انا خیر. توی بازی خیر و شر امور رو به دو دسته تقسیم میکنیم، شرور، خیرات. خیرات رو میخوایم، شرور رو نمیخوایم. اینجوری چه اتفاقی میفته؟ اون اموری که خداوند به عنوان امکان خلق کردن، ما برچسب شر بهش میزنیم، میذاریمش کنار. در بازی امکان که فضای الهیه، خداوند در فضای امکان کار میکنه. خداوند حتی معصیت رو به عنوان یه امکان طراحی کرده. مگه خود شما بزرگواران باران نشدیدین تو مجالس؟ شاید شما هم گفتین که خداوند میگه من اگر که مردم معصیت نمی‌کردن، یه قومی خلق می‌کردم که معصیت بکنن. یعنی چی معصیت؟ یعنی بریم معصیت کنیم؟ نه، اصلا مقصود این نیست که ما بریم. معصیت یه امکانه. یعنی چی معصیت یه امکانه؟ همونطور که شیطان یه امکانه. ببینید یه نمونه دیگه اگه بخوایم مثال بزنیم، آیا سیل یه شره یا یه امکانه؟ شما اگه بگین سیل شره، فقط ازش فرار میکنی. خب بله، البته نجات پیدا میکنی. سیل شما رو نمیبره، خونتون رو نمیبره، خونتون یه جایی نمیسازین که سیل بیاد. اما اگه توی دنیای پرهیز شما از سیل فرار میکنی. اما توی دنیای امکان چی کار میکنیم با سیل؟ توی دنیای امکان اگه با سیل باشین، بگی من با سیل هستم، مراقب سیلم، من از سیل فرار میکنم، من مراقب سیلم، با سیل هستم، یعنی از امکانش استفاده میکنم، با مهار سیل. یا آقای دکتر کوسری بود، اگه هست خدا حفظش کنه، اگه نیست خدا رحمتش کنه. من سالها پیش تو تلویزیون یه گفتگوی ازشون شنیدم که ایشون تشویق میکرد به آبخیزداری و آبخانداری. اصلا اون موقع این دوتا کلمه نبود تازه، مثلا بعد هم مثلا با این سدسازی بیرویه مخالف بود. و بعدها بعد 10-15 سال دیگه ما شنیدیم که آبخیزداری و آبخانداری خود مثلا مراجع رسمی هم شروع کردن به این کار. بعدا من پیگیری میکردم که ایشون کجاست، دیدم ایشون خودش رفته یه منطقه رو شناسایی کرده که زمیناش هیچ ارزشی نداشته، بعد اونجا رو با همون روش خودش آبخیزداری و آبخانداری، یه سیل اومده اون سیل رو جمع کرده، برای 10 سال کشاورزی اون منطقه آب جمع کرده. خب یه سیل رو یکی جمع کنه 10 سال میتونه تأمینش بکنه. حالا سوال اینجاست که آیا ما از سیل پرهیز میکنیم یا با مهار سیل مدت ها میتونیم از این امکان استفاده بکنیم؟ حالا یه نمونه دیگه از مراقبه و پرهیز، شیطان. ما در طول عمرمون فعلا فکر کردیم، الان مثلا یکی به ما میگه بشین با شیطان یه جلسه گفتگو داشته باش، ما تعجب نمی کنیم، مثلا نمیگیم آقا این اومده ما رو داره دعوت میکنه با شیطان بشین گفتگو کن. یعنی چی؟ چون ما از شیطان به عنوان یه شر فرار میکنیم. اما آیا شیطان یه شر یا یه امکانه؟ جواب تمام اون 6 تا اشکالی که شیطان به خداوند کرده که فخر رازی میگه اگه اولین و آخرین جمع بشن نمیتونن جواب بدن، مرحوم علامه هم تو المیزان جواب داده، ما یه وقت وقت داشتیم جوونم بودیم حوصله هم داشتیم 20 جلسه اونو شرح دادیم، اون شرح که ندادیم یعنی علامه شرح داده ما اونو رو ترجمه کردیم توی جلسه گفتاری راجع به در رابطه با شیطان. اصلا اون 20 جلسه رو نمیخواد، همه اون 6 تا اشکال یک کلمه جوابش که آقا جان تو یه امکانی، اگه شیطان نباشه، اگه راه شر نباشه، اگه راه شقا نباشه، اصلا سعادت معنی داره؟ حالا ما از شیطان فرد پرهیز کننده از شیطان فرار میکنه برای اینکه از وسوسه شیطان نجات پیدا بکنه، اما فرد مراقب با شیطان هست. مثل کی؟ مثل انبیا و اولیا. انبیا و اولیا با شیطان بودند، در نتیجه از شیطان هم در مسیر تعالی استفاده میکردن. چه لزومی داره که من برم با شر بشرنم؟ شر رو برش میدارم ازش استفاده میکنم، همونطور که از سیل استفاده کردم، همونطور که از آتش استفاده کردم، همونطور که من از معصیت استفاده میکنم. از معصیت مگه میشه استفاده کرد؟ بله میشه. پیغمبر خدا به ابوذر گفت ابوذر گاهی مؤمن یه خطایی میکنه، اون خطا باعث تعالیش میشه. ابوذر گفت مگه میشه همچین چیزی؟ حضرت فرمود بله، اون خطا رو دائما نسب العین خودش قرار میده و دائما به خودش میگه تو اینی. خب البته این جمله معنیش اینست که برو خطا کن، هیچ پیغمبری به خطا دعوت نکرده، هیچ پیغمبری به پذیرش وسوسه شیطان دعوت نکرده. قرار نیست ما وسوسه شیطان رو بپذیریم، قرار ما با شیطان باشیم به عنوان یه امکان. در نتیجه روایات فراوانی ما داریم از گفتگوی انبیا و اولیا با شیطان که معارف فراوانی از تو همونا استخراج میشه. یه نمونهش گفتگوی جناب یحیی با شیطان، میگه من به شیطان گفتم که اینا چیه که تو داری؟ گفت اینا دامهای منه. بعد یکی براش توضیح داد که این دامها هر کدوم چیه. خیلی روایت جالبیه. میگه آخرش گفتم که تا حالا شده به منم تسلط پیدا کنه؟ گفت نه، من با اینا نتونستم تو رو بگیرم، ولی تو یه صفتی داری که من خوشم میاد از اون صفته. گفتم چیه؟ گفت شبای کمی پرخوری میکنی، سحر کم دیرتر بیدار میشی. گفت من از این صفت تو خوشم میاد. یحیی گفت که من با خدا پیمان میبندم که دیگه شب پرخوری نکنم. شیطان هم گفت منم با خدا پیمان میبندم که دیگه هیچ آدمی رو نصیحت نکنم. ما موضوع صحبتمون داریم راجع به تقوا صحبت میکنیم، کلمه تقوا رو توضیح میدیم و داریم از این مطلب حرف میزنیم که ما دو تا روش داریم، یه روش پرهیز داریم، یه روش مراقبه داریم. در روش پرهیز انسان از همه چی باید پرهیز کنه، اما در روش مراقبه با همه چیز هست. پس در روش مراقبه انسان مراقب شیطانه، از شیطان پرهیز نمیکنه، در این حال از شیطان استفاده هم میتونه بکنه. فرد مراقب همونطور که فرد مراقب از سیل میتونه استفاده بکنه، فرد مراقب از سیل فرار نمیکنه، پرهیزکار از سیل فرار میکنه. حالا اینا مثالای مادیه، دقیقا همین تو دنیای معنویت هست. فرد پرهیزکار با معصیت از معصیت فرار میکنه، اما فرد مراقب با معصیت هست. معنی این نیست که معصیت میکنه. حالا با همه این گفتگویی که گفتیم یه جمع‌بندی پایانی بکنیم راجع به این مفهوم تقوا، که بالاخره این گفتار طولانی الان چی میخواد بگه؟ تقوا بالاخره چیه؟ خلاصه سخن تا اینجا اینه که تقوا دقیقاً معادل با مراقبه است، نه پرهیز. و مراقبه کاملا با پرهیز فرق میکنه. در مقام پرهیز شما یه امکان از خودت سلب میکنی، در مقام مراقبه با همه امور هستی، چه اونایی که مردم بهش میگن خیر، چه اونایی که مردم بهش میگن شر. در مقام مراقبه برای شما شری دیگه وجود نداره، همه عالم برای شما دسترسیه. و مراقبه بودن با هر امری به عنوان امکانه و بهره بردن از اون در مسیر تعالی و کمال. لذا مؤمن از معصیت پله میسازه، باش اوج میگیره، از شیطان پله میسازه، باش اوج میگیره. مؤمن اینجوری نیست که فقط از ملائکه پله‌ای برای صعود بسازه و از خیرات، از شرور هم استفاده میکنه برای رشد. به پیغمبر خدا گفت، پیغمبر خدا فرمود هر انسانی دو تا شیطان داره که اقواش میکنن. گفتن شما هم داری؟ گفت بله، من مسلمونشون کردم. یعنی پیغمبر از شیطان خودش داره بهره میبره برای رشد. حالا البته تعابیر مختلفی راجع به این روایت کردن که اون شیطان ها چی هن، مثلا شهوت و غضب، هر چی که میخواد، همه اون تعابیر هر کدوم رو بگیم بازم همین به گفتگوی ما ربط داره که شهوت و غضب، شهوت و غضب یه شر یا یه امکانه. خب ما الان میگیم غضب یه شر، خداوند این صفت رو در ما گذاشته که ما با این به اوج برسیم. آیا من میافتم تو دام غضب یا غضب رو مهار میکنم به عنوان یه امکان، ازش پله میسازم، اوج میگیرم؟ به همون معنا من میتوانم از معصیت، بالاخره انسان که معصوم نیست، آدم معصیت میکنه، چیکار کنم با معصیت؟ پیغمبر میگه معصیت میتونه عامل تعالی تو بشه، نه اینکه بری معصیت بکنی. ابوذر گفت آخه چطوری میشه؟ فرمود این که دائما اون معصیتی که کرده نسب العین خودش قرار میده، به خودش میگه تو اینی. خب این بخش اول. پس ما اگه بخوایم در یک عبارت کوتاه عرض کنیم چی گفتیم، گفتیم تقوا دقیقاً معادل با مراقبه است. با این تعبیر تمام توصیفات که در لغت گفتن، تمام معانی که تقوا رو بردن توش استعمال کردن، تمام متخصصین، چه مفسرین چه عرفا چه نمیدونم اینا، هر کدوم که تقوا رو ترجمه کردن، این معنی اصلی، معنی زیرساختی تقوا است که همه رو شامل میشه. حالا قدم دوم که میخوایم برداریم، امروز فقط طرح موضوعه، قدم دوم این که نگاهی بکنیم به کاربرد واژه تقوا در قرآن کریم. در قرآن کریم 17 بار واژه تقوا و مشتقاتش بیش از 200 بار به کار رفته. مشتقاتش از قبیل اسم فاعل، از قبیل فعل‌های مختلفی که از اتقا، یتقی، متقی، جمعش متقین. 17 بار خود تقوا اومده، 200، بیش از 200 بار مشتقاتش اومده. این از لحاظ کاربردش. از دیدگاه قرآن، شما بزرگواران همه آشنایین با این گفته بود، حتما همه میدونین، آیات هم براتون آشناست کاملا. با اون آشنایی که شما با آیات دارین کاملا تایید میکنین که تقوای جایگاه بسیار ویژه تو قرآن داره، بسیار به داشتن این صفت توصیه شده و آثار و لوازم شگفت انگیزی برای ذکر شده. یعنی آثاری که برای تقوا گفته شده تعجب آدم رو برمی انگیزه. بعضی از آیات که در مورد تقوا اومده از پیغمبر نقل شده که اگر تمام مردم عالم به این آیه تمسک بکنن، خداوند همه رو اداره میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره و جعل الله لکل شیء قدرا. و جالبه که این آیه تو سوره طلاق و در سوره طلاق چندین بار راجع به این تقوا صحبت شده و یه دلیلی هم داره که چرا این آیات اونجا اومده. خب این از جایگاه تقوا در قرآن. حالا ما به چند از توصیه‌ها فقط یه نگاه بکنیم، یه بار ببینیم که این توصیه‌هایی که راجع به تقوا در قرآن کریم اومده چی هست. توصیه اول واژه اتق الله. خود اتق الله بیش از 50 بار تو قرآن به کار رفته. من یه سرچی کردم 54 تا گزینه بهم داد. حالا البته سرچ ها خیلی دقیق نیست، ولی 54 بار به هر حال، عدد 54 تو سرچ اومد که 54 بار تو قرآن، حالا ممکنه بشمونه چقدر مثلا بیشترم باشه، به هر حال من یه سرچ اینجوری کردم. چند تا موردش رو ملاحظه کنیم. اتقوا الله لعلکم تفلحون، بقره 189. من این اتق الله رو با اجازه شما فعلا اینجوری ترجمه میکنم، چون تقوا رو مراقبه ترجمه کردیم، اتق الله رو ترجمه میکنم مراقب الله باشید. باز تاکید به این که یکی از چیزهایی که دسترسی ماها رو قطع کرده از معارف اسلام ترجمه هاست. ترجمه ها دسترسی ما رو از معارف اسلام قطع کرده. ما میخوانیم که تقوا داشته باشید، ولی هنوز بپرسین از مثلا من 50 سالم شده میگم آقا تقوا داشته باشم یعنی چی کار کنم؟ این تقوا میشه بگین چیه؟ سال ساده دیگه. تقوا داشته باشم یعنی چی کار کنم؟ بعد مثلا حالا ممکنه که یه عبارتایی هم به کار ببریم که مثلا یعنی مثلا مسیحیت نکن چی شده، شروع میکنیم به شرح و تفسیرهایی که معلوم نیست که اون شرح و تفسیر اون جمله‌ای باشه که عبارت میخواد بگه. من کاری با شرح و تفسیرها ندارم، میخوام ببینم قرآن چی میگه. قرآن وقتی میگه اتقوا الله یعنی چی؟ من ترجمه میکنم اتقوا الله رو به این تعبیر، اتقوا الله رو ترجمه میکنم به مراقب الله باشید. ما الان چون آنلاین هم هستیم، یه جمع زیادی از دوستان از جای مختلف به ما متصلن، این دوستان با گفتگوهای ما آشنا هستن. ما محرم امسال در ماه صفر 3 جلسه راجب گفتاری راجب الله داشتیم در قرآن کریم. حالا شما ببینید اول جمله ما مسلمان ها چیه وقتی آغاز میکنیم با اون قرآن کریم ها. بسم الله الرحمن الرحیم. نه بهش رو ترجمه میکنیم، نه اسمش رو ترجمه میکنیم، نه اللهش رو ترجمه میکنیم، نه رحمانش رو ترجمه میکنیم، نه رحیمش رو. میگیم به نام خداوند بخشنده مهربان. این ترجمه، این جمله خوبی ها، قشنگ هم هست، ولی اصلا ترجمه این نیست. الله ترجمهش چیه؟ الله، ما که یه وقت سه جلسه صحبت کردیم راجع به الله، تازه فقط یه مقدمه آغاز کردیم، انشاءالله جلسه آینده راجع به الله صحبت میکنیم. برای اینکه معلوم بشه اتقوا الله یعنی چی، باید الله رو مشخص کنیم، بعد اتقوا رو مشخص کنیم، بعد اتقوا الله. سه تا قدم باید بردنیم تا بگیم اتقوا الله که قرآن میگه یعنی چی. لذا من فعلا ترجمه میکنم الله که مشخص شد، الله شد مراقبه، فعلا الله رو ترجمه میکنم مراقب الله باشید. لعلکم تفلحون، به این امید که رستگار بشید. پس مراقبه از الله چیه؟ هرچی که هست فعلا نمیدونیم چیه، فعلا میدونیم مراقبه است، بعد از الله مراقبه کنیم. مراقبه از الله موجب فلاح و رستگاریه. تمام مردم عالم دنبال رستگاری هن. شما یه نفر رو بپرسید بگید آقا ببخشید شما دلتون میخواد بدبخت بشین، بین مصاحبه کنی از صدا سیما درخواست کنیم یه مصاحبه هم اینجوری بکنه، بره با مردم آقا شما دلتون میخواد بدبخت بشه، آقا شما دلتون میخواد بدبخت بشین، کی میتونه جواب این سوال مثبت میده؟ حتی ممکنه یه کسی داره یه کاری میکنه که داره بدبخت میشه از نگاه من و شما، ولی خودش خیال میکنه داره خوشبخت میشه دیگه. اونی هم که میزنه خودش میکشه، خودکشی میکنه که به عقیده ما بدبخت شده، اونم برای خوشبختی این کارو میکنه. زندگی بهش تنگ اومده، خفه داره میشه، این کارو خلاص کنه خودشو، دنبال سعادت و رستگاری و رهایی میگرده. میگه رهایی اگه میخوای اتقوا الله. پس خیلی امر مهمیه که ما بریم اتقوا الله رو کاوش کنیم، ببینیم که این چیه که باعث رستگاریه. خیلی ساده مثل یه بچه سوال کنیم، بچه‌ها خوب سوال میکنن اتقوا الله یعنی چیکار کنم. این یه مورد. مورد دیگه‌ای که اومده اتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. میگه اگه اتقوا الله داشته باشین یعنی مراقب الله باشین، الله در معیت با متقیانه. معیتی که اینجا میگه، ما دو تا معیت تو قرآن داریم، یه معیت، معیت همراهیه، معیت همه با هم اندیه، ما هم اینجا با همیم. اما آیا ما چجوری با همیم؟ آیا ما الان با همیم؟ شما با فرزندانتون هم هستین، اما معیت شما با فرزندتون چجوریه؟ شما برای فرزندتون هر کاری از دستتون بر بیاد میکنی، ولی برای من که هر کاری از دستتون بر بیاد که نمیکنی که. برای من به میزان محبت و دوستی که نسبت به منده دارین شما به من لطف دارین، ولی من برای شما یه عددی ارزش دارم، بیشتر از اون که ارزش ندارم. مثلا خونتون رو میفروشین خرج من بکنین، هیچ وقت کسی همچین کاری نمیکنه، اما برای بچه‌تون ممکنه این کارو بکنین. این معیت که میگه، این معیت، معیت اینجوری نیست که ما الان اینجا با هم، این معیت، معیت امدادیه. ان الله مع المتقین یعنی برو جلو من پشت سرتم، نه پشت سرت همراهتم.
در تمام شراشر وجودتم، در تمام سلولای جانتم. و تقلا، حالا بعضیاش اون نتایج تقواست که ما بهش میگیم خیر، بعضیش اون نتایج تقواست که ما بهش میگیم شر. ولی ما تکلیف خودمون رو تو قسمت قبل روشن کردیم، گفتیم ما همه چیز به عنوان امکان بهش نگاه میکنیم. در نگاه امکانی خیر و شر با هم دیگه یکی هست. این حالا از اوناست که ما بهش میگیم شر. میگه واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. مراقب الله باشید، بدونی که خدا شدید العقابه. واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. مراقب الله باشید، بدونی که به سوی الله محشور میشید. پایان سیر شما اللهه، حشر شما اللهه. واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه. اینا مترادف اون دوتای قبلیه. مراقب الله باشید و بدونی که الله ملاقات میکنی. و تقول لا وعلم و ان الله به کل شیئن علیم. این البته آیات دیگه هم هست معادل ایناست با بعضی کلمات متفاوت. من دیگه معادلاشو نیاوردم. بدانید که مراقب الله باشید و بدانید که الله به هر شیئی علیمه. اینا یه جوری این تیکه های دومش توصیف الله هم هست که انشالله اینو جلسه بعد عرض میکنیم. و تقول لا وعلم و ان الله به ما تعملون بصیر. مراقب الله باشید، بدونید که الله به آنچه که شما انجام میدید بصیره. بصیرت یعنی آگاهی کامل. و تقول لا و یعلمکم الله. این خیلی جالبه. ما معلم عربی ها به این واو میگیم واو معیت. یعنی این دوتا با هم دیگه ممزوجن. مثل چای شیرینه که خود چای دیگه شیرینه دیگه. الان چایی که میخوری هم طعم چایی رو میخوری هم طعم شیرینی رو با هم. یعنی تقوا داشته باشید، مراقب الله باشید و یعلمکم الله. این مراقبه معیت داره با تعلیم الله. الله به شما تعلیم میده. و تقوا الله ان الله سریع الحساب. مراقب الله باشید، الله سریع الحسابه. و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون، که این از اون آیات نورانی قرآن کریمه. یه وقتی ما راجع به توکل هم یه صحبتی کردیم، حالا دوستان آنلاین اینو بیشترشون در جریانه که توکل چقدر فوق‌العاده است. خود یکی از لغاتی که ما نمی‌شناسیم توکله. مثلا میگه توکل کن. توکل کنم یعنی چیکار کنم؟ دقیقاً من یه چیز عملی میخوام. ببین مثلا شما الان به من میگی که از اینجا بلند شو برو جلو پنجره، من میفهمم معنی این حرفو چیه. خب اینجا بلند میشم میرم جلو پنجره، ولی توکل کنم یعنی چی کار کنم؟ پیغمبر خدا در یه روایتی از جبرئیل کامل توکل، شاکله توکل رو اونجا شرح داده. اینجا میفهمد واتقوا الله، مراقب الله باشید، مؤمنان فقط بر الله توکل میکنن. که اگه کلمه الله رو الان وقت داشتیم اینجا باز کنیم، میبینید چقدر این تناسب داره این دو طرف آیه با هم دیگه. چه اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ یه واژه دیگه هم داریم که شبیه اتقوا الله، واژه ومن یتق الله. این واژه ومن یتق الله سه بار در قرآن کریم به کار رفته. در هر موردی هم یه نتیجه شگفت انگیز پشت سرش اومده و جالب اینجاست که هر ستاش دوباره تو سوره طلاق اومده. اینا تناسبش با سوره طلاق چیه؟ اینم خیلی جالبه. مورد اولش اینه، آیه 2 و 3 سوره طلاق. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که مراقب الله باشد برای او راه خروج قرار داده و از جایی که گمان نمی کند به او روزی می دهد. امیرالمومنین فرموده که من از همه کتب آسمانی یه آیه رو انتخاب کردم، از قرآن اینو انتخاب کردم. به قول استادم می گفت که یه وقتی استاد فن رو بهش بگید یه چیزی انتخاب کن، استاد اصلا به ما بگن ما ممکنی آیه دیگر انتخاب کنیم. ولی امیرالمومنین یه استاد این فنه، یعنی قرآن یه دونه معلم داره و یه شاگرد اول. معلمش پیغمبر خدا، شاگرد اولش هم امیرالمومنینه. این شاگرد اول مکتب پیغمبر که آنچه که در قرآن است در سینه اونه، میگه من اینو انتخاب کردم. حالا این آیه چقدر عجیبه و شگفتی های این آیات با همین کلمه ها به دست میاد. ببین آدم فهم کنم و یه کارای خیلی فوق‌العاده انجام بده. نه، خداوند در قالب الفاظ فرستاده. این الفاظ مثل کلیده. شما این کلید رو بزن روشن میشه. شما این کلید یتقه و الله رو بزنی ببینی آیه روشن میشه یا نه. الان یتقش رو گفتیم، مراقبه. ما بعد از یه چیزی مراقبت کنیم، اون اللهه. سوال اینجاست که الله کیه و مراقبت از الله چگونه است؟ این دوتا سوال رو جواب بدیم، این آیات همه اون نیروشون رو از درون خودشون میریزن بیرون. فعلا داره چی میگه؟ میگه اگه این کار رو بکنید، که ما هنوز این کار رو توضیح ندادیم، ما ندادیم، شما که بلدین، حالا ما داریم بر خودمون حرف معلمی میزنیم دیگه. این چیزی که ما حالا هنوز توضیحش ندادیم اینه، میگه نتیجهش اینه، راه خروج قرار میده. الان همه زندگیاتون بنبسته، بنبستای مالی، بنبستای اخلاقی، بنبستای فرهنگی، بنبستای سیاسی، بنبستای اجتماعی، همه جا بنبسته، همه زندگی ها خورده به بنبست. آدم نمیدونه چجوری روزی حلالش رو دراره، چجوری با همسرش رفتار کنه، چجوری با بچهش رفتار کنه، بچهش رو چجوری تربیت کنه، نوهش رو چجوری تربیت کنه، چجوری رفتار اجتماعی داشته باشه، چه رفتار سیاسی داشته باشه، حرف بزنه نزنه، هر جایی میخوای بری گیر آدم تو این روزگار عجیب و غریب، فوق عجیب و غریب. خب همه دنبال راه خروجن. میگه یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که اصلا فکرشو نمیکنه و حسابشو نمیکنه بهش روزی میده. تاکید میکنم روزی فقط مال و پول نیست، همه آنچه که انسان برای مسیر سعادت بهش نیاز داره روزی انسانه. دومین آیه که باز توی همین سوره طلاقه، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، کسی که مراقب الله باشه خدا کارش آسون میکنه، برعکس روزگار ما که همه کارا سخته. و من یتق الله 65 طلاق، یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، کسی که مراقب الله باشه خدا گناهانشو میپوشونه و اجر عظیم براش قرار میده. اینا آثار تقواست. سوال تقوا اصلا چیه؟ جواب تقوا مراقب است. ما تمام صحبت امروز ما همین یه دونه مطلب، تقوا مراقب است. یه تلیعه هم درست کردیم برای فردا و پس فردا که قرآن میگه اگه مراقبه رو داشته باشید، و بعد میاد در کنار این مراقبه یه سری کلمات رو قرار میده. یه جا میگه از آتش مراقبه کن، اتقوا النار. یه جا میگه از الله مراقبه کن. سوال اینجاست که مراقبه از الله یعنی چی؟ جواب این سوال در اینه که اولا الله کیه؟ اینو باید بگیم. از خود قرآن بپرسیم الله کیه؟ که ما بعد ازش مراقبه کنیم. و سوال دومی که مراقبه از الله چگونه است؟ یعنی چی کار باید بکنم؟ این دوتا سوال اگه ما جواب بدیم، نتیجهش این میشه که همه این محصولاتی که الان خونیم نصیبمون میشه، راه خروج برامون پیدا میشه. یا اینا راسته یا دروغه دیگه. آقا آدم باید یه جای تکلیف خودش رو روشن کنه. ما دیگه عمرامون تموم داره میشه، نمیتونیم با یه دونه خیال خوش باشیم با یه توهم. بله اسلام بهترین دین جاودانیست، بعدم هیچ کدوم از کارهای زندگی ما رو این اسلام حل نمیکنه. روزیمون رو باید خودمون دراریم، بچه‌مون رو باید خودمون تربیت کنیم، از این جامعه عجیب غریب باید سالم خودمون رو بیرون بکشیم، بعدم کوی اسلام هیچ جا به دردم نخوره. اینه واقعا؟ یا واقعا این اسلام باید در تمام لحظات و ثوانی زندگی به دستگیر من باشه، راهو به من نشون بده؟ خب این آیات داره میگه آقا راه خروج داره قرار میده و این همه آثار شگفت انگیز، گناهانو تکفیر میکنه، معیت الهی پیدا میشه با آدم، از جایی که آدم حساب نمی‌کنه روزی‌های مادی و معنوی میاد. پیغمبر خدا میگه همین یه دونه آیه بر تمام بشریت رو اداره می‌کنه. امیرالمومنین میگه از همه جا گشتم یه دونه آیه رو پیدا کردم، که ما 10 15 تاشو خوندیم به جای یه دونه. اینا آثار تقواست. پس تقوا یعنی مراقبه است و یه شق مهم تقوا مراقبه از الله، که بعد ببینیم مراقبه چیه. بررسی واژه اتق الله و مشابهات این واژه معارف فراوانی رو در اختیار انسان قرار میده. اما ما الان فعلا امروز برای شما یه چالش درست کردیم فقط. اون چالش اینه که این آثار شگفت انگیز تقوا که داریم که چجوری به دست میاد. آیا الان شما میتونیم بگیم ما از این جلسه که رفتیم بیرون بگیم آقا یه گفتگویی داشتیم، تو این گفتگو یه چیزی گیرمون اومده، داره برامون کار میکنه، یا فقط یه چیزی به معارف کلمون مغزمون اضافه شد؟ باید این برامون کار کنه. پس ما الان گرفتار یه چاله شدیم. تقوا چگونه این نتایج به دست ما میده؟ اینو انشالله میذاریم برای آینده. به زبان ساده میخوام بگیم آقا من چیکار باید بکنم تا این آثار رو به دست بیارم؟ ساده دیگه. عربی مربی برام نگو. گفت آقایی بود از لاتای مثلا تهران بود، خونه بغلش هم یه عالمی بود. این پسر عالم اومد گفت آقا ابوی گرام گفتن به پدر بزرگوارتون بفرمایید که فردا در منزل حقیر روزه برقرار است. بعد این پسر آقا لاته رفت اون آقا لاته گفتش، گفت چی میگه؟ گفت والا این بچه این آقای روحانی اومد یه چند تا آیه قرآن خوند و رفت. خب ما واقعا اینجوری میشنویم دیگه، اون داره یه چیز دیگه میگه، ما یه چیز دیگه مثلا و من یتق الله، خب ما سالا اینو خوندیم یه چیزی هم شنیدیم، ولی خروجیش چی بوده؟ واقعا یجعل له مخرجا رو کسی دیده؟ یرزقه من حیث لا یحتسب رو کسی دیده؟ آیا میشه به جای اینکه سخنرانی کنیم بگیم آقا یه جلسه گفتگو داشته باشیم، حاج آقا شما بفرمایید تجربیاتتون رو، شما من یرزقه من حیث لا یحتسب رو دیدین، آقا بگه، شما بفرمایید، من بگم، تجربیاتمون رو بگیم، دو تا جوونم که نشستم ببینم بابا اینا که دیگه دروغ نمیگن، آدم وقتی که راست میگه هم میفهمن حرف راست. بابا من به خدا قسم یرزقه من حیث لا یحتسب رو دیدم که از یه جایی برام روزی رسیده. این میشه یه گفتگویی که این نیرو و انرژی درون این آیات رو بیرون میاره. بعد فرزند ما هم اینو میگیره میبره تو زندگیش بهش عمل میکنه، بعد براش کار میکنه. وقتی براش کار کرد دیگه لازم نیست بگیم آقا فلان جا دارن اینو میگن، فلان بلنگو اینو گفته، وضع دانشگاه خرابه، خیابونا فلانه، اینجا بهمانه. یه چیزی شما دادی دستش داره براش کار میکنه، مگه دیگه میتونه کسی اینو از دستش بگیره؟ یه قول هم ما میخواییم بدیم، قول ما عادت کردیم قول بدیم تو گفتارمون، قول ما به شنوندگان گرامی این است که در پایان جلسه سوم دسترسی عملی به امر ارزشمند تقوا پیدا کنه. والله المستعان. ارزمتم.